بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در صلاة الغفيلة است، بعد از اینکه از مباحث مربوط به نوافل یومیه، نوافل 51 یا 50 یا 44 یا 46 نوافل یومیه بنابر اون چه بحث شد که آیا میتوان به 46 اکتفا کرد، میتوان به 44 اکتفا کرد یا نه، برحال بحثمون به تاب پایان رسید درباره این نوافل یومیه مترتبه معروفه. بحثمون امروز در صلاة الغفیله است که این هم به یه شکلی در بین صلوات نافله از او بحث شده. اگر نافله به معنی نافله من الاعم بگیریم، غفیله هم می شود یکی از نوافل صلوات یومیه. بحث ما در صلاة الغفیله در چند مطلب است. مطلب اول در اصل ورود صلاة الغفیله است از سوی شارع، آیا این صلاة وارده و میتوان به عنوان صلاة الغفیله قصد غربت کرد به عنوان ورود این صلات، یا این که اگر این صلات رو بخواهیم بخوانیم باید به قصد رجا بخوانیم و به اعتماد بر ادله تسامح در سنن. اگر گفتیم ادله تسامح در سنن به معنی صلات رجایی است، حالا این رو توضیح خواهیم داد، چون در ادله تسامح در سنن دو مبنا هست. یک مبنا این است که ادله تسامح در سنن الغای شرط حجیت سند رو دلالت می کنند، یعنی اون چه در سنن وارد شده است حتی اگر سندش حجت نباشه می توان اون رو به قصد ورود انجام داد. این یعنی این است که ما ادله تسامح در ادله سنن رو به این معنا بدانیم که اینا در مقام الغای شرط حجیت هند، الغای شرط حجیت سند در امور مستحبه و در مندوبات. یک مبناست. مبنا دیگر نه، این که ادله تسامح در ادله سنن همون رو بگویند که به مقتضای قواعد عقلیه است که اگر خبری وارد شد ولو ضعیف درباره سنتی، خب میتواند این سنت رو، این عمل رو به قصد رجا، یعنی برجا ان یکون مقربا الی الله انجامش داد. حالا این دو مبناست در استدلال به ادله تسامح در ادله سنن. حالا اون رو بعد متعرض خواهیم شد. الان بحثمون در اینه که آیا صلاة الغفیله رو باید، یعنی میتوان به عنوان صلاتی که تشریع شده است و دلیل حجیت، دلیل حجتی بر ورودش هست، به این عنوان، به عنوان قصد قربت الله و قصد امتثال امر بیاریمش، یا نمیتوان به قصد امتثال امر آورد بلکه این اومد به قصد رجاء امتثال امر، به قصد رجاء مقربیت آورد. ولذا باید بررسی کنیم ادله اثبات تشریع و اثبات مشروعیت خود صلاة الغفیله به ماهی صلاة الغفیله است. دلیل بر مشروعیت صلاة الغفیله روایتی است که مرحوم شیخ در مصباح نقل می کند. عبارت شیخ در مصباح این است، می فرماید يستحب التنفل بين المغرب والعشاء بما يتمكن من الصلاة وهي التي تسمى ساعت الغفلة. این ما بین مغرب و عشاء رو در روایات ما از اون به ساعت الغفله تعبیر کرده اند. حالا نکته اش چیز، چند نکته میتوان در این ساعت الغفله بودن این وقت. یکی ساعت الغفله است چون خیلی از یه وقتی است بین هما بین المغرب و العشاء، البته ما که مغرب و عشاء رو جمع بین صلاتین میکنیم، اگر نخواهیم جمع بین صلاتین کنیم برای یه ساعت و نیمی تقریبا حدودا الان با کم و زیادش بین صلات مغرب و صلات العشاء فاصله هست. این وقت رو حالا من تلف میشه، یعنی خیلی ها خب کار روزانه که ندارند بین مغرب و عشاء کار روزانه که کار خاصی دیگه هم میشنن حرفای مثلا غالبا اینجوری با کارهای باطل، کارهای بی خاصیت، کارهای بی فایده این وقت گذران میشود. چون غالبا چنین است، این وقت وقتی است که با کارهای غیر مفید معبولند گذران میشه. میشنن عرب ها مالا اینجور میشنن با گرده میکردن حرفای از این برو از اون برو از این برو از اون برو، چون خب کار روزانه شون که تعطیل بود، سر کار که نمیتونستن برن، کار دیگه هم که نداشتن که بخوام بیان توی این ساعت بین صلاتین اون کار رو انجام بدن، ازا به غفلت گذران میکردن، ازا از به ساعت و غفلت تعبیر شد. حالا شاید یک نکتهش این بشه. خلاص استحب التنفل بین المغرب و العشاء الاخره بما يتمكن من الصلاة وهي التي تسمى ساعة الغفلة، يعني إن بين المغرب والعشاء تسمى ساعة الغفلة، فمما روي من الصلوات في هذا الوقت. خب بيد تو این وقت ما نمازهای متعددی وارد شده که تو این وقت برای پر کردن ساعة الغفلة نمازهای متعدد وارد شده. مما ورد من الصلوات في هذا الوقت ما رواه هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال من صلى بين العشاءين ركعتين يقرا في الاولى الحمد، وقوله ذا النون اذ ذهب مغاضبا الى قوله وكذلك ننجي المؤمنين، وفي الثانيه الحمد وقوله عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخر الآية، فإذا فرغ من القراءة عند ركعة الدوم رفع يديه وقال اللهم إني أسألك بمفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا، حاجات شروع بيان ميكونا، وتقول اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيت هالين، وسأل الله حاجته. معلوم شيء سؤال حاجت بعد از این دعا هم وارده. أعطاه الله ما سأل، هر چی از خدا بخواد خدا به او میده. کتاب مصباح صفحه 94 و صفحه 94 چاپ سنگیه، در وسائل هم آمده جلد 5 وسائل قدیم، وسائل 20 جلدی، جلد 5 ابواب و بقیت صلوات المندوبه باب 20 حدیث 2 صفحه 249 از این چاپ. نعم ابن حدیث اینه که میفرماید ما رواه هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من صلى بین العشاءین رکعتین یقرأ فی الاولى الحمد وقوله وذا النون اذ ذهب مغاضبا الى قوله وكذلك ننجي المؤمنين، وفي الثانية الحمد وقوله عنده مفاتح الغيب إلى آخر الآية. فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا وتقول اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي وسأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل. این روایت. خب در اینجا خب شیخ سندش رو به هشام ابن سالم در این روایت اینجا که نقل نمی کنه، لذا باید ببینیم آیا شیخ سند صحیحی به کل روایاتی که از هشام ابن سالم روایت می کند دارد تا به استناد اون سند صحیح الی کل روایات هشام ابن سالم بگیم پس این روایت هم با همون سند از هشام ابن سالم نقل شده. اگر اون سند صحیح بود خواه این روایت هم از سند صحیح خواهد. خب در اینجا که سند روایت نشده، هشام شیخ سندی نقل نمی‌کند. دو روش برای اثبات صحت سند در پیش گرفته شده. یک روش روشی است که میرزا نائینی قدس الله روحه از این روش استفاده کرده. حاصل این روشی که مرحوم میرزا استفاده می کند این است که دو مقدمه دارد این روش، یا از دو مطلب تشکیل شده. مطلب اولی که شیخ در مصباح، در همون اول مصباح میگوید که من در این کتاب تنها روایاتی رو نقل می کنم که ثبتت صحتها و قد عمل به ما رواه و قد عمل به الاصحاب. خب این مطلب هم. مطلب دومی که بنابراین حالا که عمل به الاصحاب، این عمل اصحاب جبر می کند ضعف این سند رو، پس این سند برای ما سندی است در حکم سند صحیح چون منجبر به عمل اصحاب است. استاد ما حضرت آیت الله العظمای وحید مدظ الله بر این بیان میرزا ایراد گرفتن که عمل اصحاب نمیتواند جابر ضعف سند بشه. حالا شاید یه جهتی از جهاتی برای اون اصحاب قائم بوده که این جهت موجب این شده است که اینا عمل کنن به این روایت. عمل به روایت دال بر جبر ضعف سند نیست. ما اینجا بر فرمایش استاد تعلیقی داریم و اون تعلیق این است که مراد از جبر ضعف سند اطمینان به صحت صدور است و با چند مقدمه ما میتوانیم اطمینان به صحت صدور این روایت پیدا کنیم. شاید میرزا نظر به این مطلب داشته باشد که ما داریم میگیم، البته با تفسیر بیشتری با چند مقدمه. مقدمه اول اینکه عمل اصحاب متفاوته. به چه چیز عمل کردن؟ یه وقت عمل به یه روایتی است که در یک مطلبی وارد شده که قلیل الابتلاء است در زندگی مردم، یه عملی است که حالا گهگاهی مبتلا به مردم هست اما همیشه مبتلا بهشون نیست. عمل کردن اصحاب به یه روایتی در یک عمل در یک موضوعی که قریب الابتلاء است، می شود گفت این عمل کافی نیست در جبر صدر، یا بگید کافی نیست در اطمینان به صحت صدور روایت. تازه اگر این عمل اصحاب عمل اصحابی باشد که ما احراز نکرده باشیم که این عمل اتصال دارد به زمان حضور معصومین سلام الله تعالی علیه. یه مطلب که اگر یه عملی هم مبتلا به نیست هم عمل اصحاب به این روایت محرز نیست که این عمل استمرار داشته تا زمان حضور تا عصر حضور. این گونه عمل اصحاب خب نمیتواند بره ما جبر ضعف سند کنه، چون قرینه تام بر ضعف بر انجبار ضعف سند نیست، یا قرینه کامله برای ایجاد اطمینان به صحت صدور روایت نیست چنین عملی. اما مقدمه دوم، اگر عمل اصحاب به یه روایتی است که این روایت در یه موضوع مبتلا به وارد شده، یه موضوعی که هر روز بهش عمل میکنن مردم، اصحاب، شیعیان، مؤمنین، یک. دو، و این عمل عملی است که ما میدانیم که این عمل اصحاب عمل اصحاب متأخر از اصل معصوم نیست، بلکه این عمل، یا نمیدانیم، میدانیم که این عمل متصل با اصل معصوم است. گفتیم اگر نمیدانیم که متصل است یا میدانیم که متصل نیست، اگر اینه این نه، این کاری به این نداریم، کار به این عمل اصحاب، یعنی این عمل اصحاب منجبر نمیشه. سه شق مبتلا به بودن که گفتیم، مبتلا به بودن اول باید مبتلا به باشه، یک، علاوه بر مبتلا به بودن، این مقدمه دوم اینه، علاوه بر مبتلا به بودن باید این عمل اصحاب هم عمل اصحاب متصل به اصل معصوم باشه. اگه اینطوری بود، اگه اینطوری نبود یعنی چی؟ یعنی یا متصل نیست به اصل اصحاب، یا اینکه این عمل مبتلا به نبوده. اما اگر عملی مبتلا به بوده و عمل اصحاب هم به این روایت عمل متصل به اصل معصوم است، اگه این دو شرط رو یک روایتی داشت، یه روایتی در این موردی وارد شده که این مورد مورد مبتلا به بود، این همیشه عمل روز عمل روزانه اصحاب بود، و این عمل روزانه هم عمل روزانه است که بسیار مستبعد است که این عمل روزانه مستحدث باشه بعد از اصل حضور اصحاب. چنین عملی قطعا موجب انجبار ضعف سند میشه، یعنی موجب اطمینان به صحت صدور میشه. یعنی وقتی اصحاب عمل میکردن و قرائن هم قائم است به اینکه این عمل عمل مخصوص به اصل غیبت و اصل غیبت صغرا و کبرا نیست، بلکه اصل حضور اهمیتار هم در اصل حضور هم به این عمل میشه. خب چنین چیزی، چنین مطلبی، چنین روایتی که در چنین مطلبی وارد شده، اینجا ما احراز میکنیم که اهمیتار این عمل رو قبول داشتن. این عمل اصحاب ناشی بوده از چی؟ از اینکه ائمه اطهار تأیید کردن چنین عملی رو قبولش داشتن، ولی تقریبا ممتنع است که یک عملی که مبتلا به و کار روزانه اصحابه و در زمان حضور ائمه اطهار هم بهش ملتزم بودن عمل میکردن، این چیزی باشد که اصلا ربطی به ائمه معصوم نداشته باشه، ائمه معصوم تأیید نکرده باشه، تقریبا محال است. خب صلاة الغفیله این نمازی است که به قول شیخ، بلکه قرائن هم دلیل است بر این، شیخ چه میفرماید؟ میفرماید که هر سبت خدمت شما در همون مقدمه مصباح میگوید که قد عمل به الاصحاب. این روایاتی که ما نقل میکنیم این مورد عمل اصحاب. صلات قفل هم صلات روزانه است. خب اگه یک همچه صلاتی رو بدانیم که اصحاب بهش عمل میاد، خب در زمان شیخ بهش عمل میشد قاعدتا. آیا در زمان شیخ که عمل میشد یعنی در زمان مفید عمل نمیشد به این روایت؟ در زمان مفید هم عمل میشد، عمل به اصحاب میگه. در زمان مفید که عمل میشد یعنی در زمان نواب ثلاثه بهش عمل نمیشده، عمل اصحاب. شیخ دلت میگه این رو که قریب به عصر حضوره، بیش از دو قرن یا کمتر از دو قرن فاصله شیخ هست با چی؟ با عصر حضور. این عمل اصحاب است. اونم در یک امری که مبتلا به یومی است. آدم احراز میکنه که این در زمان امیعتان هم عمل اصحاب بوده، در زمان حضورشون. یه ولذا این نوع عمل اصحاب میتواند جابر ضعف سند بشه، یعنی میتواند اطمینان به صحت صدور مضمون درست کنه. لذا این مطلب به نظر ما از میرزا مطلب دقیقی است که ایشون فرموده، منتها نه به طور کلی که باید بگیم کل عمل اصحاب به کل روایت یوجب و جبر ضعف سنده ها. نه، روایتی که این دو خصوصیت رو توش باشه، یعنی یکی این که مضمون روایت مضمونی باشد که مبتلا به یومی است، مبتلا به همیشگی است، دیگری این که این عمل اصحاب عمل اصحابی باشد که ما احراز کنیم که این عمل اصحاب عمل اصحابی است که متصل با عصر حضور معصومین بوده. قاعده کلی است، یعنی اگر یک روایتی در یه موردی وارد شد که این مورد مبتلا به یومیه است و ثابت شد برای ما که اصحاب عمل میکردن به این روایت و این عمل اصحاب متصل به اصل معصوم بوده، یعنی اصل شیخ 150 سال 200 سال بیشتر از اصل مرحوم شیخ بوده، 450 اینا از دنیا رفته، متصل بوده با عمل اصحاب که میگه مرحوم شیخ، اصحاب مشایخ شیخ، مشایخ شیخ شیخ، مشایخ اینها رو میگرفت اصحاب. اصحاب که میگه فقط معاصرین خود چون که نمیگه معاصرینش، مشایخش، مشایخ مشایخش، اینا اتصال به هم داشته و این متصل به اصل معصوم میشه قایتا یک همچه عبارتی که عمل به اصحاب، اونم در یه چیزی که مطلبه یومیه باشه. به نظر ما این کفایت کن در جبر ضرب سند. این طریق اول در اثبات صحت سند. طریق دومی که نقل شده از طریقی است که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه و غیر ایشون بعضی از علما میگن منهم سید الحکیم در تصحیح سند شیخ به طور کلی، حالا این دیگه مربوط به خصوص این روایت نیست، در تصحیح سند شیخ به شهاب ابن سالم از این طریق پیروی کردن. اون این است که گفته شود شیخ در فهرست سند صحیح به هشام دارد، چون در فهرست سند صحیح به هشام داره، این اثبات میکند که هر دو شیخ از هشام نقل میکند با اون سندی نقل میکند در فهرست بیان کرده است، بنابراین این روایت هم سند صحیح خواهد شد. در این روش هم حضرت آقای وحید اشکال وارد کرده که آیا ما به این روش میتوانیم تصحیح کنیم سند این روایت رو؟ فهمیدن مراجعه کنیم به سند شیخ در فهرست به هشام ابن سالم. سندش این چنین است، میفرماید که ولهو اصلا، یعنی هشام لهو اصلا، اخبرنا به ابن ابی جید عن ابن الولید عن محمد ابن الحسن الصفار عن يعقوب ابن يزيد محمد بن الحسين بن أبي الخطاب إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن صفوان بن يحيى عنه من سند أول. سند دوم ورواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عنه من سند دوم. سند السبوم وأخبرنا به جماعة عن أبي المفضل عن حميد عن أبي العباس عبد الله بن أحمد بن نهياك عن ابن أبي عمير عنه. بس الشيخ در فهرست سه سند به این روایت نقل میکنه. اینجا دو اشکال وجود داره بر این سند، یعنی بر استدلال به سند شیخ در فهرست برای اثبات صحت سند این روایتی که مورد بحث ماست. دو اشکال وجود داره. اشکال اول این که این سه سند، هر سه سند دچار خلل هستند که حالا توضیحش رو بعد میدیم. این یک اشکال. اشکال دوم، بر فرض این که ما بتوانیم رفع خلل کنیم ولو در یکی از این اسانید ثلاثه، این سند سند شیخ است به اصل هشام ابن سالم و در این روایتی که مرحوم شیخ در مصباح از هشام نقل می کند نمیگد رواه فی اصله. از کجا بدانیم که این روایتی که هشام که شیخ از هشام در مصباح نقل می کند این را از اصل هشام گرفته و از روایاتی که هشام در اصل در اون کتاب خودش روایت نکرده است؟ شاید سند سند مستقل به هشام مثال باشه. نه، این سند، این سند سند به اصل هشامه. این روایتی که ایشون در مصباح نقل می کند شاید روایتی است که ایشون سند دارد به هشام، درباره این روایت سندی غیر از سندی که به اصل هشام داره. معلوم نیست که این روایت از روایت اصل، از روایتی باشد که هشام در کتاب خودش داره. این دو اشکال بر استدلال به برای اثبات صحت سند روایت وجود داره که این روایت بحثش رو انشاءالله هفته ی آینده خواهیم کرد. آیا این دو اشکال واردند یا نه؟ میتوان از این دو اشکال تخلص پیدا کرد یا نه؟ وصلى الله على محمد وعلى محمد.